بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش اسرائیل به طور کامل از جنوب لبنان خارج شد. روز یک شنبه روز انتخابات در برزیل است. فرماندهی 12,000 نیروی آمریکایی و منطقه عملیاتی آنان در شرق افغانستان به پیمان ناتو سپرده می شود. ساعت 9. با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین در 30 دقیقه برنامه جاری پیش از پخش مجله حقوق بشر و دموکراسی، مجله هفتگی رادیو فردا، در این ساعت توجه شما را به خبرها جلب می کنم. در پی خروج کامل نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، دولت اسرائیل روز یک شنبه گفت از این پس دولت لبنان که از سوی سازمان ملل متحد حمایت می شود مسئول تأمین امنیت منطقه است. نیروهای اسرائیلی به طور کامل روز یک شنبه از جنوب لبنان خارج شدند. آخرین واحدهای ارتش اسرائیل سپیددم روز یک شنبه از جنوب لبنان خارج شدند و بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل این کشور به طور کامل قطعنامه شماره 1701 که شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا کرده است. قرار است ارتش لبنان به همراه یک نیروی 15,000 نفری بین المللی در جنوب لبنان مستقر شود. اسرائیل میگوید در نظر دارد برای متوقف کردن حمله های موشکی از غزه عملیات خود را در این منطقه گسترش دهد. جنرال دن هلوت، فرمانده ارتش اسرائیل، روز یک شنبه در گفتگو با رادیو اسرائیل گفت ارتش در حال بررسی احتمال چیزی است که او حمله زمینی عمیق‌تر و گسترده‌تر در غزه خواند. اظهارات فرمانده ارتش اسرائیل تنها چند ساعت پس از کشته شدن یک شبه نظامی فلسطینی در غزه اظهار شد. در حمله هوایی اسرائیل به شهر رفح دست کم 3 تن دیگر هم زخمی شدند. اسرائیل میگوید حمله که دیر وقت روز شنبه روی داد خودرویی را هدف قرار داد که حامل شبه نظامیان مسئول حمله به اسرائیل بوده است. 126 میلیون برزیلی رئیس جمهوری خود را انتخاب میکنند. مردم برزیل در حالی برای انتخاب رئیس جمهوری به پای صندوق‌های رأی می‌روند که در این انتخابات باید 513 نماینده فدرال، 270 سناتور، فرمانداری‌های 27 ایالت کشور و نمایندگان مجلس و نمایندگان منطقه‌ای را نیز انتخاب کنند. بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده، لوئیس ایناسیو لولا دو سیلوا، رئیس جمهوری کنونی برزیل، همچنان در این سمت باقی خواهد ماند و رأی دهندگان به او رأی خواهند داد. به دنبال سقوط هواپیمای برزیلی، رئیس جمهوری این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. در تصادف هوایی روز جمعه 155 مسافر و خدمه هواپیما کشته شدند. گروه نجات روز شنبه هواپیمای 737 را در جنگل‌های انبوه استان ماتوگروسو کشف کرد. مقام‌ها می‌گویند برای تایید نظری که هواپیمای مسافربری بر اثر برخورد با یک هواپیمای تجاری سقوط کرده، باید تحقیق کاملی صورت گیرد. فرماندهی 12,000 نیروی آمریکایی و منطقه عملیاتی آنان در شرق افغانستان به ناتو سپرده می شود. سخنگوی پیمان ناتو روز یک شنبه گفت طی چند روز آینده فرماندهی 12,000 سرباز آمریکایی و منطقه عملیاتی آنان در بخش خاوری افغانستان به نیروهای این پیمان سپرده خواهد شد. با این اقدام کار انتقال مسئولیت‌های نظامی در افغانستان از ائتلاف به رهبری آمریکا به پیمان ناتو که ژنرال بریتانیایی دیوید ریچاردز رهبری آن را بر عهده دارد به اتمام خواهد رسید. 8,000 نیروی آمریکایی که علیه تروریست‌های القاعده می‌جنگند تحت فرمان مستقیم فرماندهان آمریکایی باقی خواهند ماند. در سالگرد بمبگذاری بالی، اعضای خانواده‌های قربانیان به منظور ادای احترام در این جزیره اندونزیایی گرد آمدند. بیش از 100 نفر در خلیج جیمباران جمع شدند تا در نخستین سالگرد حمله‌های بالی یاد قربانیان آن را زنده نگاه دارند. در 3 بمبگذاری انتحاری سال گذشته 15 شهروند اندونزی، 4 استرالیایی و 1 ژاپنی کشته شدند. شنونده عزیز و گرامی، نوبت می‌رسد به مجله حقوق بشر و دموکراسی. این مجله را همکار رادیو فردا مریم احمدی تهیه کرده است. با هم میشنویم. حقوق بشر و دموکراسی.
با سلام، مریم احمدی هستم. مجله حقوق بشر و دموکراسی این هفته را ارائه میکنم. با چند دقیقه خبر در زمینه حقوق بشر و بعد بررسی‌های مفصل‌تری خواهیم داشت درباره ادامه بازداشت مهندس علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین مجلس و دبیر کل سازمان ادوار دانش آموختگان ایران، مطلبی درباره فشار بر دانشجویان، نقض حقوق بشر در ایران و تأثیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و آنچه که در این روزها در شورای حقوق بشر می گذرد. اما ابتدا خبرها از مهدیه جاوید و مسعود ملک.
عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم میگوید سازمان به ادامه بازداشت علی اکبر موسوی خوینی اعتراض و ابراز نگرانی کرده است. با گذشت 110 روز هنوز وکیل آقای موسوی خوینی موفق به دیدار با موکل خود که در بند 209 وزارت اطلاعات در اوین زندانی است نشده است.
خیرالله رخشندی و ابوالفضل جهاندار فعالان دانشجویی همچنان در بند 209 وزارت اطلاعات در اوین زندانیان. کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی می نویسد با گذشت 40 روز از بازداشت وضعیت این دو دانشجو همچنان نامعلوم است. کمیته می افزاید همکنون 4 تن از دانش آموختگان در زندان به سر می برند. علاوه بر خیرالله رخشندی و ابوالفضل جهاندار، کیوان انصاری و علی اکبر موسوی خوینی هم در بند وزارت اطلاعات هستند.
خلیل بهرامیان می گوید احمد باطبی دانشجوی زندانی از حقوق شهروندی برخوردار نیست. بهرامیان می گوید موکل او در یک بند خاص زندانی شده و او را به بند عمومی نبردند. خلیل بهرامیان میگوید تا زمانی که در ملاقات او با آقای باطبی یک مأمور حضور داشته باشد حاضر به ملاقات نخواهد بود چون حضور مأمور خلاف قانون است.
فریبا هدایتی در نامه‌ای به کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد از وی خواسته است وضعیت همسرش امید عباس‌قلی نژاد در بازداشت جمهوری اسلامی را پیگیری کند. خانم هدایتی می نویسد به هر مرجع داخلی و حقوقی که مراجعه کرده درباره وضعیت این زندانی سیاسی پاسخی دریافت نکرده است. فریبا هدایتی می نویسد همسرش جز مبارزه در راه آزادی و دموکراسی هدفی نداشته و می پرسد آیا براستی اینها جرم است؟
حکم زندان 13 ساله برای دو دانشجوی دانشگاه اهواز منصور طیوری و حسین بوعزار پیش از سعید در دیوان عالی به اجرای احکام ابلاغ شد. وکیل این دانشجویان میگوید منتظر تصمیم دیوان عالی است. شرکت در حمل و مخفی کردن مواد منفجره و مهمات جنگی غیر مجاز، عضویت در جمعیت غیرقانونی اقلام الطلبه و تبلیغ علیه نظام از اتهام‌های این دو دانشجو اقامه شده است.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بیرجند پلمپ شد. وحید شیوایی دبیر انجمن میگوید یک تشکل دیگر را جایگزین انجمن دانشجویی کردند. شیوایی میگوید از خرداد ماه درخواست برگزاری انتخابات انجمن به هیئت نظارت داده شده اما جوابی دریافت نکردند.
نیروی انتظامی وکیل خود را برای ادای توضیح پیرامون کتک زدن زنان در تجمع 22 خرداد به دادگاه معرفی نمی‌کند. نسرین ستوده وکیل پرونده میگوید بازپرس شعبه 2 دادگاه انقلاب از نیروی انتظامی خواسته است نام ماموران در محل در روز 22 خرداد را اعلام کند که این اقدام نیز صورت نگرفته، هرچند دو قطعه عکس از مامورانی که در حال کتک زدن زنان هستند به بازپرسی ارائه شده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه حمله به کارگران فرش البرز بابلسر را محکوم کرد. سندیکا در اعلامیه خود می نویسد فریاد عدالت‌خواهی کارگران شهر بابک با گلوله دشمن پاسخ داده می شود و صدای اعتراض کارگران نازنخ قزوین، کاشان، رشت، سنندج و خراسان هم به جایی نمی رسد. سندیکا از همه کارگران ایران خواسته است در راستای دفاع از حقوق خود سندیکای کارگری تشکیل بدهند.
دادستان تهران از دکتر هاشم آقاجری و نیز مجید قاسمی فیض‌آبادی مدیر مسئول روزنامه نسیم صبا شکایت کرد. پرونده این دو به شعبه 3 دادسرای کارکنان دولت فرستاده شده است. هر دو به انتشار مطالب خلاف واقع در نشریه متهم شدند.
و حسن الحسینی رئیس مؤسسه آموزش از راه دور میگوید بیش از 3 میلیون نفر در کشور از تحصیل باز ماندند. این افراد در سنین دانش آموزی‌اند.
جمال کریمی را سخنگوی قوه قضاییه گفته است علی اکبر موسوی خوینی دبیر کل سازمان ادوار دانش آموختگان ایران از گفته های خود پشیمان شده و حاضر نیست شکایت کند. آقای موسوی خوینی که 22 خرداد ماه گذشته در تجمع زنان در میدان هفته تیر تهران دستگیر شد و همچنان در زندان است، هفته گذشته هنگامی که برای شرکت در مراسم 40 پدرش برای چند ساعتی از زندان آزاد شده بود، در مقابل مسجد فریاد زد: به همه اعلام کنید که من تحت فشارم و هر روز حدود 5 بازجویی می شوم. آقای خوینی که بنا به گزارش ها آثار کبودی بر گردن و شکستی در سرش پیدا بود، گفته است تحت فشار انواع شکنجه های روحی و جسمی قرار دارد. شبها با دستبند و پابند می خوابد و تمام امکانات از او گرفته شده است. آقای خوینی گفته است او را تحت فشار قرار می دهند تا از اقدامات گذشته خود اظهار پشیمانی کند و خطاب به مقامات عالی رتبه توبه نامه بنویسد. در پی این اظهارات سخنگوی قوه قضاییه گفت ادعاهای آقای موسوی خوینی پیگیری خواهد شد و روز شنبه اعلام شد که آقای خوینی از گفته خود پشیمان شده و برای ادامه بررسی حاضر نشده است شکایت کند. عبدالفتاح سلطانی وکیل آقای موسوی خوینی میگوید کسی که بازداشت می شود و مورد بازجویی قرار می گیرد و گاه این بازداشت ماها طول می کشد، مدتها با خارج ارتباطی ندارد. طی این مدت هر اتفاقی که برای او میافتد قابل اثبات نیست. بدیهی است که مامورانی که ممکن است او را شکنجه و آزار داده باشند انکار میکنند و شاهد یا سندی هم وجود ندارد و نه تنها آقای خوینی که هیچ کس نمیتواند شکنجه شدنش را ثابت کند. اگر واقعا قصد این است که متهم تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار نگیرد، مقامات قضایی باید راهکارهایی بیاندیشند. درباره این راهکارها آقای سلطانی به رادیو فردا گفت:
یکی از راهکارها حضور وکلای متهم در هنگام تحقیقات تا بازجویان نتوانند خارج از قانون عملی داشته باشند. اگر واقعا قصد این است که متهمی تحت شکنجه اذیت و آزار قرار نگیره، اجازه بدید وکلا در حین تحقیقات حضور داشته باشند، یا یک ناظران بی‌طرفی از طرف سازمان‌های غیر دولتی یعنی NGO‌های طرفدار حقوق بشر حضور داشته باشند، یا اجازه بدید هفته‌ای لااقل یک بار پزشک تعیین شده توسط خانواده متهم معاینه کنه از متهم، ببین اتفاقی براش افتاده یا نه، هم پزشک هم روانپزشک هم از روحی هم از جسمی.
آقای موسوی خوینی در دوران نمایندگیش در مجلس ششم از حقوق زندانیان سیاسی فعالان دفاع میکرد و در افشا کردن زندانهای موازی از جمله زندان سپاه نقش مهمی داشت. فشار بر دانشجویان همچنان ادامه دارد. محمد هاشمی سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در کنفرانس خبری این نهاد دانشجویی آماری از عملکرد یک ساله دولت محمود احمدی نژاد ارائه کرد که از 167 مورد احضار به کمیته های انضباطی، 57 مورد بازداشت دانشجویی، 39 مورد توقیف نشریات دانشجویی و 25 مورد تعطیلی نهادهای دانشجویی حکایت دارد و این تنها مواردی است که در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها گزارش شده است. اما تازه‌ترین مورد از این فشارها عدم ثبت نام از دانشجویان به دلیل اعتقادات سیاسی و ایدئولوژیک آنهاست، یا آنچه که در بحث‌های دانشجویی تحت عنوان عدم ثبت نام از دانشجویان ستاره‌دار مطرح می‌شود و البته ستاره بیشتر به منزله محرومیت بیشتر است. گرچه مسئولان وزارت علوم این مسئله را انکار می کردند، شهریار مشیری نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفته است موضوع دانشجویان ستاره دار صحت دارد. علی نیکو نسبتی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت دانشجویان ستاره دار را این چنین معرفی می کند:
این دانشجویانی هستند که در دوران فعالیت در دوران تحصیلشون فعالیت دانشجویی داشتن و دانشجویان شامل میشه در انجمن‌های اسلامی، نشریات دانشجویی و شورای صنفی بودن. چون میگم که مثلا خودم مرتکب شدن انتقاد از بی‌تدبیری و بی‌خردی مسئولین دستگاه‌های اجرایی، مسئولین دانشگاه‌ها و وزارت علوم. به خاطر همین هم به تناسب انتقادی که من ستاره‌دار شدن، افرادی که انتقاداتشون کمتر بوده دو ستاره شدن، افرادی که انتقادات تندتری کردن سه ستاره شدن و اسمشون اعلام نشده. البته فقط فعالیت خودشون هم ملاک نیست، فعالیت خانواده های این هم مد نظر هستش. مثلا دختر آقای بنی طرف که از روزنامه نگاران هستن یا پسر آقای نعیمی خان که نماینده مجلس بودن، به واسطه انتقاداتی که پدرانشون کرده بودن بالاخره مشغول لطف آقایون شدن و باشون مهربانی شده. ستاره گرفتن و در ادامه تحصیلشون مشکل به وجود اومد.
آقای نیکو نسبتی که عدم ثبت نام از دانشجویان به دلیل اعتقادات آنها را نقض حقوق شهروندی می‌داند، در پاسخ به این سوال که چه نهادی مسئول ستاره بندی دانشجویان است می‌گوید:
طبق اصالت آقای نوروش وزارت اطلاعات و حراست وزارت علوم هستش که این ستاره را اتهام کنه.
محمد هاشمی سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در کنفرانس خبری روز جمعه در محل خبرگزاری کار ایران با اشاره به برخورد با دانشجویان و استادها و اخراج شماری از آنها گفت: تکثر تفکر و روحیه آرمان‌خواهی ذات دانشگاه است و دانشگاه هیچگاه یک دست و گوش به فرمان نمی شود. بهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر با اشاره به افزایش موارد نقض حقوق بشر در ایران میگوید ضروری است شورای تازه تأسیس شده حقوق بشر برای ایران یک گزارشگر ویژه تعیین کند.
پیشی اون چی که ما در حال حاضر باش مواجه هستیم غیر از همه گذشته های تاریخی برمیگرده به سال 1381. سال 1381 سال خیلی تأثیر گذاری بوده برای اینکه حقوق بشر در ایران روند بدتری رو در پیش بگیره، زیرا در این سال قطعنامه نقض حقوق بشر توسط ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد رد شد. رد شدن این قطعنامه البته با تفاوت آراء کمی اتفاق افتاد. خب خیلی بحث ها رو برانگیخت، خیلی رو گفتن که دولت ایران بسیاری از دولت هایی رو که خودشون ناقض حقوق بشر هستند رو به هر حال به لطایف فلحیل خریده یا تحت تاثیر قرار داده و آراء اونا رو تونسته به نفع خودش به دست بیاره، ولی صرف نظر از اینکه چه عواملی پشت پرده بوده، انتظار این بود که دولت ایران بهره برداری صحیح بکنه از این اتفاقی که افتاده. یعنی حالا که دیگه ناظر مستقیم حقوق بشر دیگه در ایران نمیتونست حضور داشته باشه، چون تا قبل از اون آقای موریس کاپیتور بود و قبل از اون دیگران، حالا دولت ایران میتونست ثابت بکنه به دنیا که واقعا این قطعنامه نقض حقوق بشر که در کمیسیون حقوق بشر رد شده حق ایران بوده، حالا که با سیاست‌های ضد حقوق بشریش از جمله اون نمونه‌هایی که شما ذکر کردین در حال حاضر هم به شهروندان ایرانی هم به دنیا ثابت کرده که اساساً از دستاوردهای خودش هم حمایت نمی‌کنه. رد قطعنامه یک دستاورد بود برای دولت ایران و هرچند که برای اون سرمایه گذاری کرده بود و احیانا دولت‌های رو طرف معامله قرار داده بود با خودش، دولت‌های دیگری رو که نقض حقوق بشر میکردن، ولی خیلی خوب میتونست از این اتفاق بهره برداری بکنه به این معنی که یه بازنگری صحیح بشه در قوانین ضد حقوق بشری ایران، یک بازنگری صحیح بشه در نحوه اجرای قوانین، در برخورد با شهروندان، در برخورد با فعالان سیاسی، در برخورد با فعالان حقوق بشر و حقوق زن و حتی هیئت‌های مردمی درست بشه برای کنترل وضعیت حقوق بشر و ایجاد رابطه با حاکمیت، در حالی که درست ضد این عمل کرد و تبدیل شد به یک دولتی که دیگه از اون به بعد رجزخانی‌هاش توجیه بین‌المللی هم پیدا کرد و پیاپی استناد کرد به اینکه خب اون قطعنامه رد شده، بنابراین دولت ایران دولت ناقض حقوق بشر نیست و بر این پایه نقض حقوق بشر رو تشدید کرد. و وقتی هم که بحث‌های مثل زندان گوانتانما یا ابو غریب یا از این دست در دنیا اتفاق افتاد، باز تصور کرد که باید سوء استفاده بکنه از این جریانات و وضعیت حقوق بشر رو نه تنها اصلاح نکنه و بلکه سطحش رو تنزل بده با استفاده از وضعیت خاص جهانی. در حال حاضر تا وقتی که این قانون مطبوعات لازم الاجراست و تا وقتی که مجریان در زندان‌ها و در سازمان قضایی ایران و در نهادهای امنیتی متعدد همین ها هستند که هستند. وضعیت حقوق بشر در ایران تغییر نمی کنه، مخصوصا که بحث هسته‌ای خیلی از درها رو بسته بروی فعالان حقوق بشر و در نتیجه باید گفت که در اولویت هم نیست از نظر جهانی، و این به عهده مردم ایران و به عهده مخصوصا فعالان حقوق بشر و نهادهای جهانی حقوق بشر است که در یک اقدام هماهنگ کاری بکنن تا دوباره برای ایران ناظر حقوق بشر تعیین بشه، تا شاید دولت ایران از این همه اغماز در برابر ناقضین حقوق بشر که در زندان ها آدم میکشند و بعد هم گفته میشه که مرگ حق است، جلوگیری بکنه.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که جایگزین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد شده، در حال حاضر سومین هفته دومین اجلاس سالانه خود را در ژنو برگزار میکند. در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر پرسیدم با توجه به مسائل مطرح شده در این شورا، ترکیب اعضا و شرایط ایران تا چه اندازه به تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای ایران امیدوار است. عبدالکریم لاهیجی:
نخست اشاره میکنم که طی 3 سال گذشته متاسفانه کمیسیون حقوق بشر هرگز نتونست قطعنامه‌ای راجع به ایران صادر بکنه، به خاطر اینکه اصلا طرح قطعنامه‌ای به کمیسیون حقوق بشر داده نشده بود. ولی در به خصوص طی 2 سال گذشته ما هر موقعی گزارشی دادیم به کمیسیون پیشین یا شورای کنونی، خاطر نشان کردیم که ما فقط در صدد گرفتن یک قطعنامه تازه نیستیم، به لحاظی که میدونید طی 3 سال گذشته هم ما بالاخره از طریق شورای اقتصادی اجتماعی و مجمع عمومی تونستیم قطعنامه‌ای راجع به وضع حقوق بشر در ایران بگیریم. ولی ما از شورای حقوق بشر درخواست کردیم که فقط به صدور یک قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اکتفا نکنه، باید گزارشگر ویژه برای ایران توسط شورای تازه انتخاب بشه. اینجا باید اشاره کنم که هفته گذشته، یعنی هفته دوم کار شورا، قرار بود که وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورها و از جمله ایران رسیدگی بشه. متاسفانه تا روز گذشته شورای حقوق بشر نتونست راجع به این موضوع به یک تفاهم برسه، و به اعتقاد من یکی از موانع اصلیش همین بود که سازمان‌های حقوق بشر در گزارش‌های خودشون تأکید کرده بودن که باید یک گزارشگر ویژه برای ایران توسط شورا انتخاب بشه، و با توجه به جوی که متاسفانه هفته گذشته وجود داشت، یکی از علل اون هم طرح لایحه مربوط به مبارزه با تروریسم در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بود که متاسفانه روز گذشته هم این طرح تصویب رسید، و خب این طرح با اصول حقوق بشر و حتی اصول پیشین حقوق بشر و از جمله اصل معروف کارپوس که نزدیک 7 قرن از اصل میگذره در تضاد علنی هست، هیچ کسی نمیشه بدون محاکمه در زندان نگه داشت. متاسفانه این جو هم یک مقدار بر شورا سایه افکنده بود، و بنابراین رسیدگی وضعیت حقوق بشر در کشورها به هفته آینده که آخرین هفته شورا هست موکول شده، و باید ببینیم که آیا شورا همچون اشاره کردید در این ترکیب جدیدش میتواند این امید رو به ما مدافعان حقوق بشر بده که در حال شورا بر همون پاشنه ای که کمیسیون سابق میچرخید نمیچرخه. و باز اشاره میکنم که شورا نماینده مجمع عمومی سازمان ملل، و میدونید که مجمع عمومی سازمان ملل فقط اسمش سازمان ملل، سازمان دولت هاست. بعد منتظر هفته آینده بود و ببینیم که روز دوشنبه در دستور کار شورا برای تمام هفته آینده چه مسائلی مطرح خواهد شد. و البته اینجا اشاره میکنم که ادامه مذاکرات مربوط به انرژی هسته‌ای هم نمیتونه تأثیری در این موضوع نگذاره، برای اینکه میدونید که کشورهایی که باید به ضرر جمهوری اسلامی رأی بدن در صدر اونها کشورهای غربی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند، و تا یه هفته آینده هم باز این گفتگوها ادامه خواهد داشت. این است که من با نهایت تأسف باید از همین الان خدمتتون بگم که زیاد به نتیجه کار شورا در هفته آینده خوشبین نیستم، به خاطر اینکه صدور قطعنامه منظور اصلی و هدف اصلی ما نیست و ما خواستیم و میخواهیم که یک گزارشگر ویژه برای رسیدگی وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی این شورا انتخاب بشه.
در هفته اول دومین اجلاس سالانه شورای حقوق بشر، گزارشگران موضوعی گزارش‌هایی از وضعیت کشورها ارائه کردند و ظاهراً سه گزارشگر ویژه در زمینه‌های آزادی مذهب، بازداشت‌های خودسرانه و قتل‌ها یا اعدام‌های فراقضایی درباره ایران هم صحبت کردند و از عملکرد ایران انتقاد کردند. از دکتر لاهیجی خواستم در ابتدا درباره کار گزارشگران ویژه یا گزارشگران موضوعی توضیح بدهند و بعد بفرمایند که درباره ایران این گزارشگران موضوعی چه گفتند.
علت تعیین گزارشگرهای ویژه از سوی کمیسیون پیشین حقوق بشر و به طور کلی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل این بود که در گذشته همیشه انگشت اتهام به طرف کمیساریا بود که در تعیین گزارشگر به اصطلاح برای کشورها همیشه مسائل سیاسی در نظر گرفته میشه و فقط تعدادی معدود گزارشگر هستن که در ارتباط با بعض حقوق بشر در چند کشور اظهار نظر میکنن، در صورتی که وقتی مسئله مربوط به یک موضوع حقوق بشری بود مثل بازداشت‌های خودسرانه، مثل اعدام‌های غیرقضایی، مثل آزادی مذهب، آزادی بیان و 15 موضوع حقوق بشری که در مورد اونها گزارشگران ویژه تعیین شده اند، اینه که گزارشگر ویژه این موضوع رو در همه کشورها مورد بررسی قرار میده، ولی موفقیت گزارش اون دو شرط داره. نخست اینی که آمارهایی که کشور طرف گزارش به گزارشگر میده و گزارشهایی که میده قابل اعتماد باشه، متاسفانه در مورد بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل به خصوص کشورهایی که فقط جزء جبهه دموکراسی نیستن این مستاق نمی کنه. دوم این که این کشورها لااقل با گزارشگر ویژه همکاری بکنن در راستای این تحقیقی که میخواد بکنه و نخستین پیش شرط این همکاری این استش که او رو به کشورشون را بدن، او دعوت کنن، ویزای ورود بهش بدن و اینجاست که امکان انجام یک تحقیقی فراهم میشه که متاسفانه در مورد جمهوری اسلامی ایران صادق نیست، به خاطر اینکه هیچی که از این سه گزارشگر در سال گذشته نتوانستن به ایران برند. بنابراین گزارش اونها بر مبنای اطلاعاتی است که سازمان‌های حقوق بشر در اختیارشون گذاشتن، پاسخهایی که در ارتباط به اون گزارشگرها وزارت خارجه جمهوری اسلامی داده که اون پاسخها هم همیشه متاسفانه از تکذیب گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر فراتر نمی‌ره، هرچند که در گزارش‌های ما غالب موارد به وضعیت‌هایی که در رسانه‌های تحت کنترل جمهوری اسلامی انتشار یافته استناد شده، مثل بازداشت رامین جهانبگلو، موسوی خوئینی، منصور اوسانلو و تمام بازداشت‌های خودسرانه‌ای که طی سال گذشته ما به گروه تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه شکایت کردیم و شکایت ما به جمهوری اسلامی ابلاغ شده و اونها مطابق آیین‌نامه این هیئت ظرف 90 روز باید پاسخ دادن. در مورد آزادی مذهب هم همینطور. خب بنابراین با توجه به وضعیت تبعیض حقوقی که چه در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی چه در عمل هموطنان باهایی ما دارند، خب مسلم است که دیگه گزارشگر ویژه به این وضعیت اشاره میکنه، هرچند که دیگر اقلیت‌های مذهبی هم که در حال به قول خودشون یعنی به قول قانون اساسی جمهوری اسلامی اقلیت شناخته شده هستن، اونها هم میدونید که در نظام تبعیض حقوقی درباره اونها هم اجرا میشه. از این روز که این گزارش‌ها در مورد ایران فقط تکرار گزارش‌های قبلی است، با توجه به اینکه اصولاً خود قوانین جمهوری اسلامی هم با مبانی و اصول حقوق بشر سازگاری ندارند و اطلاعاتی که طی یک سال گذشته ما در اختیار این گزارشگرها و گزارشگرهای دیگه گذاشتیم.
وقت برنامه ما تمام شد. اگر نظر یا پیشنهادی دارید می توانید با شماره تلفن 202-828-7238 یا با شماره فکس 202 828-72-39 و یا با آدرس الکترونیکی democracy@radiofarda.com با ما تماس بگیرید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.